اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که هر جای دنیا که هستید و برنامه ما رو تماشا میکنید حالتون خوب باشه. ایام عزاداری و شهادت دردانه امام حسین علیه السلام، حضرت رقیه سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه و در بین دعاهای خودتون نام ما هم قرار داده باشید انشالله. با تقدیم یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر همراه شما خواهیم بود انشالله که تا پایان برنامه نگاه گرم و صمیمی شما رو با خودمون داشته باشیم. اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته موضوع جدیدی رو آغاز کردیم با این عنوان که خانواده موفق و مهارت‌های تربیت فرزندان موفق. در ابتدای بحث پرداختیم به ویژگی‌های فرزندان موفق که عبارت بودند از اینکه این فرزندان حرمت شناس هستند، یعنی هم حرمت خودشون رو حفظ میکنن و هم حرمت مخاطب خودشون رو و به ویژه در جمع نسبت به خواسته های پدر و مادر و اطرافیان واکنش منفی نشون نمیدن. کار و تلاش رو به عنوان علاقه دنبال میکنن. این ویژگی دومی بود که فرزندان موفق دارن. و ویژگی سوم این که در خوابیدن و بیدار شدن پدر و مادر و در واقع والدین اونها پس از 5 سالگی یا نهایتاً 7 سالگی دخالتی نداشتن و در نهایت اینکه در هنگام صحبت کردن هم محتوای خوبی رو در بیان خودشون دارن و هم این محتوای خوب رو خوب ادا میکنن، یا به صورت خلاصه بخوام بگم اینکه هم خوب صحبت میکنن هم حرف خوب میزنن. این بحثمون رو ادامه خواهیم داد با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرمی با ما همراه باشید. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم. هر کجا هستن ان شاء الله سالم باشن و این ایام را هم تسلیت عرض می‌کنیم.
سلامت باشید. استاد ویژگی پنجم فرزندان موفق در خدمتتون هست.
بله خواهش می‌کنم. پنجمین ویژگی که دارن اینها قیافه و شکل خودشون رو با یه لذت خاصی میپذیرن، یعنی واقعا از این که خدای متعال اینطور اینها رو دیده و پسندیده، حالا به هر دلیلی که بگیم، شاید بعضیا میگن خب حالا خود انسان یعنی پدر مادرم در شکل ایشون مؤثر بودن، خب اون یه بحث دیگریست، ولی حال که این چنین هستش به رضای خدا راضیه و لذت میبره از این نوع قیافه و هیکل خودش، به اصطلاح آزار نمیبینه، نمیاد برای تغییر این قیافه دست به هر کاری بزنه، نمیاد برای تغییر این قیافه دست به هر تلاشی بزنه، تلاش خودش میبره سمت دیگه. اون دغدغه های عاقلانه خودش رو به سمت دیگه میبره. اینجا میگه که من با این قیافه پذیرفتنی تر باید باشم.
بله.
چرا؟ چون اگر همچون فکری بکنه و درست پرورش پیدا کرده باشه، میبینه و میفهمه و قبول میکنه، در حقیقت قبول کرده که انسانها رفتارشون اونها را عزیز میکنه، گفتارشون اونها را عزیز میکنه. ما از امام سجاد علیه السلام قبلنا روایتش خونده ایم برای بیننده‌های عزیز، از امام باقر علیه السلام روایتش خونده ایم که کلام شیرین انسان را عزیز میکنه و کلام درست انسان را عزیز میکنه. بنابراین اگر میبینیم گاهی یک فرزندی در بین اعضای خانواده محترمتره، عزیزتره، مورد توجهتره، اون عزیز دردونه علکی نیست، او واقعا در اثر نوع خطابهاش نسبت به والدین، نوع توجهش نسبت به والدین، نوع همراهیش با والدین، نوع همکاریش با والدین، بهتر ناخودآگاه. واقعا وقتی میگیم ناخودآگاه یعنی اینکه پدر و مادر ننشستن فکر کنن به ایشون بیشتر توجه کنن.
درست.
ناخودآگاه توجهشون بیشتر. خب البته اون موقع ممکن هستش که بعضی از بچه ها حس حسادت هم داشته باشم که چرا ایشون. پس بنابراین اینطور بچه ها میدونن قیافه نیست که انسان را عزیز میکنه، قیافه نیست که انسان را محترم میکنه، قیافه نیست انسان را پذیرفتنی میکنه، بلکه رفتار انسان قیافه انسان را مورد پذیرش قرار میده. جالب اینجاست بحث مفصلی توی این قضیه شده و امروزه شاید بگیم بیشتر از هر زمان این بحث باید بیشتر باز بشه.
درست.
چرا که خیلی از نوجوانها و جوانها فکر میکنن اگر میخوان توی جمعی پذیرفته بشن بایستی که صرفاً به قیافه خودشون برسن و احیاناً به لباس خودشون برسن. گاهی لباسهایی میپوشن که در شرایط عادی در یه وقت خاص مورد تمسخره، ولی برای این که جلب توجه بشه به عنوان مد، به عنوان برتر شدن گاهی میپوشن. شما ملاحظه فرمایید بعضی لباسها خب در سابق تا اونجایی که سن من اقتضا میکنه اینطوری بوده که لباسی که پارو پوره باشه از شخصیت انسان میکاره. میگفتن که ایشون چرا اینطوری اومده بیرون. الان داره لباس نوع به اصطلاح درست حسابی میگیره، بعد میرن یه جورایی ریش ریشش میکنن. یه جورایی پارو پورش میکنن، یه جورایی
به عنوان مد.
بله، به عنوان مد. خب این یعنی یک کمبود احساسی وجود داره.
بله.
یک کمبود توجهی وجود داره. یک کمبود اطلاعاتی نسبت به خودش وجود داره. واقعا خودشون نمیشناسه درست. و اطرافیان هم درست نمیشناسه البته. خب این نکته بسیار مهمه. شما حساب کنی، یا مثلا من اخیراً لباسی را دیدم خیلی برام جلب توجه بود که چرا ایشون اصلا این کار رو کرده. کت رو بالعکس پوشیده بود. یعنی چی بالعکس پوشیده؟ یعنی پشت رو؟ نه، جالبه، طوری دوخته بود که از پشت باز بود، از جلو باز نباشه. داشت خفه میشد. این چیز گردنش اینجاشو گرفته بود، یک حالت خاصی. از سوال کردم چرا اینطوریه؟ گفت میخوام
خاص باشم.
خاص باشم، بله، ویژه باشم. این جملهش میخوام ویژه باشم. گفتم خب بله، منم به توجه کردم، ولی توجه نمی کنی این توجه ما روی ذهنیت دیگه باشه. گفت چی؟ گفتم مثلا میگم که عجب آدمی. همینه بگم کافیه؟ گفت خون نباید بگید.
جلب توجه میشه، اما تو چه مسیری؟
با چه تأییدی؟ با چه گفتاری؟ با چه؟ گفتم اصلا اونا رو بذار کنار. همین که به فکر افتادی جلب توجه بکنی، معناش اینه که تو زندگیت یک تمرکزی نیست.
بله.
یه جای دیگه داری میری. همین معلوم هستش که شما تو شرایط خوبی زندگی نمی کنی. و آخه وقتی پدر مادرم نیستن، همیشه تو دنبال کار خودشون هستن، معلومه که منم فکر میکنم که بالاخره به کسی دوستی رفیقی پیدا کنم.
از آن داشت به اون کم.
ولی از آن داشت. گفتم این که نمیشه روی این حساب باز کرد که این چه توجیه داری میکنی؟ گویا بابا شما خود پدر مادر بوده که تو خونه با هم... من پدر مادرم تو خونه تا وقتی که هستن همدیگه را به لجن میکشن. گفتم یعنی چی؟ گویا نمیدونی؟ گفتم نه، این مدار توضیح برای من واضح نشه، من چی میدونم لجن یعنی چی؟ یه چیزایی رو میگفت که البته باور نکردنی بود برای من حقیقتا، که چطوری پدر مادر نسبت به همدیگه برخورد دارن. گفت تو همچین شرایط احساس میکنم باید برم بیرون. بیرونم میام میبینم که خب دوستای آنچنانی برای من پیدا نمیشه. منم گفتم این کارا بکنم شاید یک کسی بهم توجه بکنه.
چیزی برای ارائه نداشته.
احسن. پس این بچه ها زمانی که موفقن، در حقیقت اون نوع موفقیت آنگونه جلب توجهشون کرده، به اون هدف رسیدن، به اون کار مشغول شدن، به اون به انگیزه رسیدن، که اصلا به فکر این نمیفته که الان جلب توجه من درست هست یا نیست. چرا؟ چون خود به خود مقبول، موفقیت، مقبولیت و محبوبیت اجتماعی میاره. خود به خود ها.
بله.
شما بگو الان پروفسور سمی خدای حفظش بکنه اومده اینجا، شاید واقعا کسی اصلا ندیدش. همین که میگه چون شنیده یه آدم موفقیه، صرفا روی موفقیت، موفق بودن ایشون داره یه چیزایی به صلاح تو ذهنش میاره.
دوست داره ببینه ایشون رو، جذب میشه.
بله، جذب میشه. وقتی میبینه اینجا نیست که بره ببینه کفشش مثلا چطور بود چطور نبود. هرچند که اون آدم موفق کفشش رو منظم و نظیفه.
درست. اتفاقا استاد اینجا یه نکته بود که میخواستم بهش اشاره بکنم. شاید یه سوالی الان پیش بیاد که بگن خب اگر کسی فرد موفقی هست دیگه چرا باید به خودش برسه؟ مگه میخواد جلب توجه بکنه؟ میخوام این دوتا رو کاملا
تفکیک بشه. بله، بس این هستش که جلب توجه کردن تا منظم بودن، نظیف بودن خیلی تفاوت میکنه. یه وقتی اینه که آدم موفق وقتی میشماریم اتفاقا میاد اینجا میگیم اون قیافه ای که خودش داره، فرض و فرمی سر و صورتی که داره، به او اعتنا دارد و لذت هم ازش میبره اتفاقا، و با این سر و صورت خودش زندگی لذت بخشی داره طی میکنه. اما این به این معنا نیست که ایشون موسرش رو خوب تمیز نکنه، از شامپوی برتر استفاده نکنه، از سشوار خوب استفاده نکنه، نه، از اینا به این معنا نیست. از عطر و اتکلن خوب استفاده نکنه، از ارزم و شما لباس منظم و خوب استفاده نکنه، منظور این نیست. منظور اینه که اون تمام ذهنش رو به این گرفته که دائم با سرسازش ور میره که شد نشد،
اصالت رو از بین نمیبره.
احسن، این بحث اینجاست که شد نشد، قبول میشم قبول نمیشم، پذیرفته میشم پذیرفته نمیشم، مشغولش نمیکنه. ولی یک آدم موفق، عرض کردم مثال پروفسور حسابی زدم برای خاطر عیناً برای پروفسور سمیر رو ببین، به این خاطر آقای پروفسور سمیر شما کفشت واکس میزنی میاد بیرون یا نه؟ شک نکن این کار میکنه.
بله قطعاً.
چرا؟ چون آدمی که موفقه حتما منظمه.
مثلا رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. کسی که موفقه قطعاً یک سری سیستم های نظاممند برای کوچکترین کارهای خودش هم داره.
یه شاخص هایی تو زندگی اینها هست که این شاخص ها انشالله میرسیم عرض میکنم که این را من در آوردم تو شاخص هایی که تو زندگی آدم های موفق در طول تاریخ جالب مشترکه و به صورت عادت در اومده.
درسته،
عادت های خوب بهشون میگی. ولی شما همین رو تو هر زمینه برید، این آقا پزشکه، اون آقا الکترونیکه، اون آقا ارزم مدرشمه اقتصاددانه، این آقا بازاریه، تاجر خوبیه. هر کس توی زندگی خودش توفیق اعلایی را پیدا کرده، این ویژگی که عرض میکنم حتما در راستای شخصی خودش رعایت کرده.
درست،
و این جالبه. وقتی بر میگردیم به این که تو آیات روایات خودمون این چقدر رو اینا تأکید شده که اینا رو حفظ بکنی، اینا رو توجه بکنی، پس بنابراین یه آدم موفق عرض کردیم که نسبت به خودش یک خوشبینی داره، یک مقبولیتی برای خودش قائله تو این قضیه، ذهنش جای دیگه نمیره، فکرش نمیره، بعد پشت سرش وقتش و تلاشش اونجا نمیره.
درست،
میاد تو قسمت اصلیش. بله، ترتمیز و نظیف و پاکیزه نگرش بداره، جولیده پولیده فرض کنی موسرش نیست. تو خونه میاد، جالبتر اینه خدمتون عرض کنم آقای رضوانی، اینا بیرون تنهایی طور نیستن ها، اتفاقا اینها خونه خیلی زیباتر از بیرونن. آخه یه طنز نبود، واقعیت بود. من یه کلیپ دیدم، این نکته برام خیلی بیشتر جلب توجه کرد، دوباره برم یک دور این مطالب رو مطالعه بکنم که تقریبا نزدیک 2 ماه شد. بله. این کلیپ مال تقریبا چند وقت پیشه که تو یکی از برنامه‌ها به اصطلاح برنامه دور همی بود، آقای مهران مدیری داشت میاد. یه خانمی میگفت که من چهرم را به این موبایلم دادم، چون بیرون رفته بودم اومدم شستم شناسوری نبود. ببین خب بنده خدا، شما برای بیرون رفتید زیبایی رو به خودت دادی، اومدی خونه زیبایی رو پاکش میکنی، چقدر فرقه.
بله.
یک آدمی که تو خونه هست، ائمه علیهم السلام اینطوری بودن، تو خونه بهترین لباسشون رو میپوشیدن نه بیرون. حق اعضای خانواده است، چرا بیرون نپوشه؟
بهترین لباس منظورتون قطعا بهترین لباس خانگی هست دیگه، چون نمیشه کسی تو خونه با کت شلوار بچرخه.
ببینید لباس هایی را که در حقیقت عقلم همینه میگه، لباس هایی که تو خونه و بیرون ممکنه
هست،
ممکنه بیرون هم باشه، بعد ممکنه بیرون هم همون، مثل پیرهن مثلا، مثل پیرهن مشترکه بیرون خونه و بیرون. خب این که مشترکه اینطوریه، یعنی این مثلا تو خونه، اونی که من مخصوص خونم بوده، شما حساب کنید یکم حالتی رو داشته، یا مثلا بهترین عطرها رو تو خونه میزدن. چرا؟ به واسطه ای که بیرون ممکنه کسی نداره، به فرض فرمایید دچار مشکل روحی بشه و دلایل دیگر هم داره. خب پس ببینید، نه این که تو خونه خانم، این که عرض میکنم توی چندین نامه من دیده بودم ها، خانم تو خونه زیر پوش مردونه بپوشه، بعد به تو بیرون بهترین پیرهن مثلا چی بپوشه. آقا تو خونه فرض فرمایید که یک پیجامه زوار در رفته اینا چی بپوشه، وقتی میاد بیرون بهترین فرق این شلوارهای اتو کشیده فلان بپوشه. ببینید بس سر اینه، این آدم نظیفه چه بیرون خونه چه داخل خونه، این آدم به لباسش میرسه، این آدم به شونه کردن موی سرش میرسه، ایطوره چون میرون حالا که در سنگ در خونهش زدن دست پا میفته که مثلا فرض فرمای خودشو یه مقدار آراسته بکنه بره در خونه، پس آدم نبودن خونه. یا خیلی نکته ریزیه ها، ولی واقعا قابل توجهه.
بله قطعا.
ببینید اینا عادته. حالا برگردم به بحث این استش که اینها به قیافه خودشون توجه مثبت دارن، نگران نیستن، استرس بیش ندارن و و و.
استاد یه نکته ای رو من خوندم خیلی جالبه، حیفم میاد نگم اینجا. گفتن بدترین افتخارها افتخار به چیزیه که خودتون در به دست آوردنش نقشی نداشتید.
بله.
که چهره هم جزء همون هاست.
درسته.
یعنی خیلی از افرادی که موفق نیستن در نقطه مقابل افرادی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، سعی میکنن چهره خودشون رو حالا با عمل زیبایی یا با آرایش یا با پوشش خاصی به سمتی ببرن که بهش افتخار بکنن.
خب این دوام هم نداره آخه.
بله.
علت این که میگن بده چون دوام نداره. چون یه جورایی اینطور مطالب کهنه میشه، یا چه بگیم اون حالت تازگیش از دست میده، یا به تعبیری جدیدتر براش اتفاق میفته. درسته. مثل مد لباسه دیگه، یه واقعیته. یه وقتی یه لباسی با یه مدی میپوشیم خوش اشکال نداره، مد پذیرفتنی، مد عاقلانه است البته.
درسته که اینجاست باید بگیم در مال و جمال خیشتن غره مشو، کار را به شبی برند و این را به تبی.
احسن.
یعنی با یه تب ممکنه این چهره از بین بره.
از بین بره. پس بنابراین اون رفتاره که آدمو نگه میداره.
حالا صد از این مقدمه میخوام استفاده بکنم و این سوال رو بپرسم. افرادی که موفق هستن، شما فرمودید از چهرهشون لذت میبرن.
بله.
و اون رو برای خودشون محترم میشمارن. سوال من اینه، این افراد قطعا در دام فخر فروشی هم نمیوفتن اگر چهره خوبی داشته باشن؟
ابدا. چون ببینید هم ولع برای دیدن دیگران ندارند و اونو کپی کنن، هم فخر فروشی، نه احساس حقارت نمیکنن نه احساس تکبر،
چون که میگن این چیزیه که خدا به ما داده، اگر یه فرد دیگه هم حالا چهره زیباتر داشته باشه میگن خدا بهش داده، چهره زشتری هم داشته باشه میگن خدا بهش.
و اینم به عنوان نه به عنوان ملاک، نه به عنوان وسیله برای دیگران استفاده میکنن، به همین خاطره که تکبرم ندارن. چون اینا براش میگه چیزی که مربوط به خودمه، مربوط به دیگران نیست، این برای چی برو خود دیگران بکشمش، مربوط به دیگران نیست. شاید دیگران به من میگن هست یا نیست، به اونا چی؟ ببین باورش میاد نه برای دیگران از بود زیباییش نه از رو بدیش، هیچ کدوم. بنابراین میاد اون خودش رو خودش میشناسونه. ببینید یه آدمی است که فرض فرمایید ممکنه از نظر قیافه به تعبیر خودش خیلی هم زیبا نباشه، ولی اینقدر کارهای زیبا ازش دیده میشه، اینقدر ایشون یک موقعیت خاصش دیده میشه. جالب خدمتتون عرض کنم، یه وقت یک معلم چند تا به اصطلاح کلاس میرفت، به دلایل قیافش به یه تصادفی دچار مشکل شده بود، یعنی واقعا قیافش به هم ریخته بود. خیلی جالب اینه خدمتتون عرض بکنم، چندین بار این افرادی بدون اینکه با هم دیگه هم هماهنگ کرده باشن پژوهش کرده بودن راجع به تأثیر خود کار معلم، رفتار معلم بر دانش آموزان و توجه دانش آموزان به خود معلم به چیها. خیلی جالبه خدمتون عرض میکنم، این معلم اینقدر موفقیت های خوبی داشت در کلام، در به اصطلاح رفتار، در فهموندن درس، در پرورش خوب شاگردان، هر محققی از 3-4 تا مؤسسه که پژوهش میکردن اتفاقی تو مدرسه هم رفتن و مدارس دیگری که ایشون تحقیق میکردن، ایشون هم تدریس داشته جالب اتفاقی، هیچ دانش آموزی راجع به قیافه ایشون چیزی نگفته بوده. اینقدر اینا دانش آموزا تمرکز کرده بودن بر روی نوع رفتارها و کارهاش. وقتی سوال میکردن آقا هم بود، آقای فلانی، میگفتن آقای فلانی از جهت تدریس اینه، از جهت اخلاق با امید دادن و آرامش دادن به بچه ها اینه، از جهت این که بچه ها رو انگیزه ایجاد میکنه اینطوری منحصر به فرده. یکی نمیاد بگه اینطوری. بعد جالب تره خدمتتون عرض بکنم، معلمای دیگری بودن به ظاهر هم به خودشون مثلا خیلی به خودشون رسیدن به هر دلیل، حالا نگم چه جوری. جالبه به دلیل این که دانش آموزان نمیتونستن از موفقیت های اونها استفاده میکنن، میگفتن بله فلانی فقط تنها هنری که داره به قیافه خودش میرسه. خیلی نکته است.
بله.
پس ببینید این یه نکته، حالا خیلی روش توضیح ندیم مثل رد شیم، این یک نکته. ششمین ویژگی که اینها دارن فرزندان در مجموعه از فعالیت های خودشون هدف های مکتوب حتما دارن، به علاوه هدف های مکتوب که دارن، جالب اینجا خدمتون عرض بکنم، میزان موفقیت های خودشون رو با میزان موفقیت های دیگران میسنجن، نه ناموفقیت دیگران. یعنی نمیان اینجا بیان میگن که خب ما که همه جلویم، چرا به فلانی تذکر نمیده که تکون نمیخوره. یعنی در حقیقت عقب گرد برای توجیه ندارم، چون بعضی یه طوری هم برای که خودشون رو توجیه بکنن فرار کنن از تذکر والده، میگه که خب چرا فلانی نمیگه که اصلا تنبله و هیچ کاری نمیکنه. این تو وجود این بچه موفق نیست،
به بالا سر خودشون نگاه میکنن.
بله، تو این قسمت نگاه میکنن. و جالبتره اینها توی این نوع اخلاقشون تلاش میکنن برای بهتر شدن، برای بهتر شدن با اول کسی که رفیق میشن والدینشونن. یه اعتماد عجیبی دارن، به تعبیری میگیم هفتمین ویژگیشون اینه که اعتماد عجیبی به والدینشون دارن. به این سادگی حاضر نیستن دوستشون رو یا دیگران رو مقدم بر والدین بدونن. به تعبیری آیا بچه ننن به تعبیر عزم خواهی میکرم؟ نه، وقتی میگیم اعتماد به معنای این نیست وابستگی عاطفی داشته باشن، به این معنای که میان مشورت میکنن. نهایتا میگن که ما این نوع مواردی را که داشته ایم، شنیده ایم، فهمیده ایم، میخواهیم میگن درسته یا نه. محل مشورت آخر تصمیم گیریشون والدین هم. اینجا یه سوال پیش میاد، اگه والدین نتونن اینها را جوابگو باشن کیه؟ جالبه میگه اون کسی که والدین تأیید بکنن به عنوان داناتر، خبرتر، موفقتر، دقیقاً با اونها به عنوان فرد نهایی تصمیم گیری بکنن صحبت میکنن.
در واقع میزان و معیارشون نظر پدر مادره.
نظر پدر مادره. این خیلی عالیه. اینا کمتر دچار آسیب میشن، کمتر دچار مشکلات میشن. چون بالاخره والدین یه مجموعه تجربیاتی که دارن جای خود، مهمش اینه که این مجموعه دلسوزیایی دارن که ولو بدون علم و آگاهی باشه، ولو بدون تجربه هم باشه، فرایندش برای فرزندان به خیره، حتما به خیره. پس اینم یکی از ویژگی‌های اینها هستش که اعتماد ویژه‌ای دارن به والدین یا اونی که والدین معرفی میکنن. هشتمین ویژگی که اینها دارن که خیلی جالب تر هستش اینه که اینها نسبت به ارزش‌های اخلاقی پایبندی جدی دارن. حاضر نیستن برای طرح مطالب خودشون، برای رسیدن به اهداف خودشون از راه غیر اخلاقی برن. یعنی چی؟ یعنی حاضر نیستن برای اینکه خودشونو خوب جلوه بدن دروغ بگن. حاضر نیستن برای اینکه خودشونو خوب جلوه بدن، خدای ناکرده، دزدی بکنن و به دوستشون مهمونی بدن. از پدر و مادر دزدی کنن به دوستاشون مهمونی بدن که اونا خوب جلوه کنن. هست گاهی بچه‌ها اینطوری پیدا میشن. بله. حاضر نیستن ارزن بزرگ شما کارشون رو به دوش دیگری بندازن بعد خودشون میگن بهرش رو ببرن، ابدا، چون میگن خودمون آخرش چی. ارزش های اخلاقی از این بابت بگیر تا مجموع موارد دیگریش که دیگه فراوون هستش و بیننده از خودشون میدونن. پس ارزش اخلاقی رو به راحتی از دست نمیدن، یک ویژگی دیگه شونه. ویژگی نهشون این هستش که معمولا اینها در رسیدن به مجموعه از فاکتورهای موفقیت در تلاشن که اون فاکتورها رو بشناسن، میخوان اینا رو ببینن. خب چون تو این مسیر هستن، اینا چند تا فضای منفی رو از خودشون دور میکنن، یا بهتر بگین چند صفت ویژگی منفی رو خودشون دور میکنن. اینا معمولا افسرده نمیشن. خیلی جالبه،
درسته،
واقعا افسردگی سراغشون نمیاد، چون دائم در حرکتن به سمت مجموعه راهکارهای درستی که بتونه موفقشون کنه. شکست رو اگر هم تجربه کنن، بلا فاصله تبدیل به پیروزیش میکنن، بلا فاصله. اگر هم تجربه کنن، اون مقاومت اولی از دست ندادن که احساس حقارت کنن، بنابراین افسرده نمیشن. بعد چون اینها دنبال اون فاکتورها هستن، معمولا اینها افرادی هستن که نسبت به دیگران حسادت نمی کنن. واقعا تلاش میکنن خودشون به یه موفقیتی برسن. میگن که خب او اگر این دست پیدا کرده به این چیزها، لابد از خودش وقتی صرف کرده، از خودش هنری نشون داده. یعنی به این سمت میرن،
به سمت توجیه نمیرن.
اصلا توجیه
نمیرن. مثلا اون امکاناتی داشته که ما نداشتیم،
اصلا از او شانس داشته ما نداشتیم، او تو شهر دیگه زندگی کرده ما نبودیم، او روستا بوده یا شهر بوده ما نبودیم، این چیزها رو نداره اصلا.
استاد این نوع نگاه میتونیم بگیم که واقع بینانه نیست؟ من میخوام بحث رو به چالش بکشم از این بابت که خب ببینید، من یه مقدمه بگم خدمتتون. ما یه استادی داشتیم دوره دانشجویی، این یه مثال خیلی قشنگی زد. گفت من توی خانواده‌ای بودم که همه بی سواد بودن و ما پایین‌ترین سطح امکانات رو داشتیم. من از اون خانواده اومدم دکتر شدم. میگم من در جایگاه خودم یک آدم موفقم. شاید کسی دیگه‌ای هم در کنار من باشه که دکتره، اما اون با امکانات بسیار بیشتری اومده دکتر شده، و اینطوری اگه بخوام حساب بکنیم من موفق‌ترم نسبت به اون فرد.
درسته. خب
حالا با این مقدمه میخوام این رو بگم، گاهی وقتا ما در دام مقایسه هایی میفتیم که ناجوان مردان است. به عنوان مثال فرزندی که سرمایه هنگفتی از سمت پدرش بهش رسیده، مثلا در سن 25-6 سالگی تونسته این سرمایه رو افزایش بده و خیلی کسب و کار خوبی برای خودش رو بندازه. آیا ما با این نگاه به قضیه نگاه کنیم که ایشون سعی و تلاش کرده که به اینجا رسیده و این امکانی که در اختیارش بوده در نظر نگیریم، خود این باعث افسردگی نمیشه؟ یعنی واقع بینانه به قضیه نگاه نکنیم.
مجموعه فرزندانی که این مقایسه ها را نمی کنند، میخوام اینطوری عرض کنم که به صورت یک فکر سوری نیست، به فکر یک نگاه سوری نیست، به فکر یک تحلیل سوری نیست. چطوریه؟ اینا یه سری مجموعه اطلاعاتی رو آوردن تو ذهنشون، پروبال دادن، بررسی کردن، تجربه تحلیل کردن که پختگی پیدا شده به نام یه مجموعه باورهای درست. چجور؟ یعنی اون اینطوری میاد پیش خودش هم همچون فکر میکنه، خیلی خوب، اولا چند درصد از اینها بچه پولدارا، مثلا این بچه پولدارا اومدن واقعا به کارهای خودشون میرسن. ما آمار اونوری رو هم میخونیم، مطالعه میکنیم. بله. ثانیاً ممکنم هست بگیم که آیا این نیست آدمی که به این موقعیت مالی رسیده از خودش به جربوزهی هم نشون داده؟ مگر میشه بدون جربوزهی، بدون حرکت این اتفاق افتاده باشه؟ این تعقل میکنه، اصلا نمیاد خودش رو با دیگران همینطوری مقایسه. بله، اون کسی که معمولاً خودش رو، عرض کردیم، در یه جای کوچک میبینه، خودش رو کوچک میبینه، فرمای شما صحیحه، یک همچون دغدغه های منفی میاد اول سراغش، میگه که خب من که ندارم، او داره. خب وقتی که داره دانشگاه خوبم میره، وقتی که داره کلاس خوبم میره،
درست،
معلم خوبم میگیره، معلم خصوصی هم میگیره،
بست میده به همیشه.
وقتی که اینطوریه، ما اتفاقا میخوام بگیم آدم موفق، خب خیلی اینطوری بگیم، آدم موفق فرزندی موفق پرورش میده که این چیزا رو اصلا میذاره کنار، میگه این حرفا چیه؟ ممکنه اون با پول خوب معلم خوبم براش بگیرن، ولی اگه خودش انگیزه نداشته باشه بهترین معلم براش بگیرن.
من با تلاش اون کم بوده رو جبران میکنم.
اصلا. حالا انشالله تو بحث بعدیش مفصل پاسخ میده، میگه چطوری این اتفاق میفته.
خیلی ممنونم. شب پاسخ ما دو تا تلفن داریم، اینا رو پاسخ بدیم. از مشهد مقدس جناب آقای کریمی پشت خط هستن، خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلام علیکم. بفرمایید.
خدمتتون که یک نوه 5.5 ساله دارم. خیلی خجالتیه. هیچ اعتماد به نفس نداره. تو جمع اصلا صحبت نمی‌کنه. وقتی که تنها هسته همه چی صحبت می‌کنه، جواب نمی‌ده، ولی تو جمع به هیچ وجه صحبت نمی‌کنه. امسال هم که اولین سالش رو برای مهد گذاشتیم، از مهد میاد اون تکلیف یا اون سرمشقی که بهش دادن که دستش کار بکنه یا ذهنش آماده بشه، اونا رو یکی دو بار اصرار کردیم، با اصرار ما انجام داد. بعد که تو برنامه شنیده بودیم که ول کنه، ما هم ول میکنیم با حال خوش. دوازه یک شب با گریه و اینا، یا سوز که میخواد بره، با گریه وادار میکنه که کمکش کنیم. بعد یک سال دیگه داشتم که کتاباتونو ما تو قوم هم یکی زنگ زدیم پیدا نکردم، تهران هم اگر آدرس کتاباتون هم بدین که از کدوم نشریه یا از کجا میتونیم پیدا کنیم، خیلی ممنون میشم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. ممنونم جناب آقای کریمی. بیننده بعدی سرکار خانم مظاهری هستن از شاهین شهر اصفهان. خانم مظاهری سلام.
الو
سلام علیکم.
الو سلام علیکم. سلام علیکم خدمت مجری محترم و همچنین دکتر کرمی. ببخشید آقا، من سوالم این بود که راجع به یه پسر 16 ساله دارم، ایشو سالی که طلبه هستن. قبل از طلبگیشون ایشو خیلی احترامش به پدر و مادرش، به بزرگترها خیلی بیشتر بود، خیلی مثبتش خیلی عالی بود، یعنی خیلی بگم چجوری بگم خیلی پسر خیلی خوبی بود. اما از وقتی که رفت حوزه علمیه، نمیدونم حالا اونجوری چجوری بود. خودش که اینطوری میگفت من به خاطر معنویتش و اینکه بخوام اسلام رو بهتر بشناسم، این میخوام ادامه بدم، این حوزه رو ادامه. ولی منطقه وقتی رفت اونجا، حالا تو محیط خوابگاش نمیدونم چجوری بوده که یه سری افراد مثلا یه سری کارایی کردن یا حرفایی زده که مثلا اصلا پسرم روز پسرم هم یه کمی تأثیر گذاشته، البته حرفاش نرفته را به حرکاتشون. ولی خب که مثلا من مادر نیستم پسرم وقتی میره اونجا این چنین حرفایی را بخواد بزنه، و خودش هم واقعا ناراحته وقتی که یه این حرف هم میزنه، ناراحت میشه از اون حرفش که چرا این حرف. میخوام بگم این که یه خودی تغییر کرده، اصلا وقتی اونجا تغییر کرده و احساس میکنم مثلا حالته که ترسو شده باشه، این که اون احترام رو درست قائل نمیشه دیگه نسبت. حالا نمیدونم شرایط استن میشه چجوریه که این براخره اینطوریه. توشم حتی تأثیر گذاشتم، ترسش خیلی خوب بود، یعنی که مثلا همیشه رتبه اول و دوم یا سوم داشت، ولی الان مثلا حتی چند تا درستش هم مثلا یعنی نتونست جبران کنه و اینا، و این خیلی ما رو نگران میکنه که مثلا من چطور میتونم من مادر یا پدر بعد خود به نفسش رو ببریم بالا و چجوری اصلا رفتاری رو داشته باشیم با این بچه که این بتونه هم به خوبی دفاع کنه از خودش، هم به درسش لطمه وارد نشه، درسش رو خوب بخونه، و اینکه مثلا این حرکات ها یا این رفتار ها را و این حرف ها هم دیگه زده نشه.
شبها خونه نمیاد؟
من علش زدای شما رو خوب ندارم.
شبها خونه نمیاد؟
یک مقدارم انگار نمیدونم ترسش، نمیدونم چیه که اگه یه وقته یک افرادی مثلا بهش گیر میدن.
خانم مزاری اصلا سوال دارم ازتون،
به دیگه خیلی سر بزید.
خانم مزاری صدای ما داری؟
نگاه نمی کنی مر اون وقت یه همچین حرفایی که حالت مزاری
خانم مزاری
تو این موقعیت ها چرا
صدای ما رو گویه نده
این اونا نشون بده. ازتون ممنون شدم که مهمون بگیم.
خانم مزاری صدای ما رو دارید؟
الان یک کم
بود. بله بله استاد سوال دارن ازتون. سوال استاد رو پاسخ بفرمایید.
آره شبا نه خوابگاه تو خوابگاه، فقط پنجشنبه جمعه میاد خونه. صداتون اصلا ندارم درست.
سپاسگزارم ازتون. ممنونم. متشکرم که با برنامه خودتون تماس گرفتید. یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم همچنان همراه شما هستیم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآل. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآل. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر
بل الفرقدا وكر الجديدا مستقبل الفرقدا وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز ارجمند، همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه که برای شما نمایش داده میشه حتما با برنامه خودتون در تماس باشید. این برنامه برای شما تولید میشه و ما دوست داریم که نظر شما از آن رو هم در تولید این برنامه و تقدیم این برنامه به شما اعمال بکنیم. بریم سراغ پاسخ به سوالات. شروع می‌کنیم با سوال جناب آقای کریمی از مشهد. استاد فرمودن نوه 5 و نیم ساله‌ای دارن، خجالتی هستن، تکالیفشون رو انجام نمیدن و وقتی هم بخوان انجام بدن با کلی گریه میخوان کمک بگیرن و انجام بدن.
بله، خب این خیلی روشنه، برای همین سوال هم ازشون نپرسیدیم. معمولا بچه هایی که اولا توجه زیادی بهشون بشه، اهم از این که کمکشون کنن برای کارهای شخصیشون خصوصا، و اهم از این که پاسخ به مجموعه بهانه هاشون بدن و مجموعه واکنش هاشون را دائم جلب توجه بکنه، خب یه آدمه این چنینی رو پرورش میده که واقعا اعتماد به نفس نداره، خلاقیت نداره و جرأت و جسارت نداره، یه همچه حالتی پیدا میکنه. خب الحمدلله بزرگوارات ایشون زود متوجه شده. اگه بره تو دبستان اون موقع چندین مشکل دیگه اضافه میکنه. پس علت اصلی اینه که اعضای خانوادهش، حالا پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی، عمه، همه میتونه هر کدوم ریز ریز یه جورایی کمک کرده باشن به این نقص که او نسبت به اینطوری بگیم که ریسک کردن هاش آزادش نگذاشتن تو این قسمت ها بره. پس باید چه کار بکنیم؟ یک، راهکارهایی که هست. اولین بحث این هستش که واقعا با بچه های دیگری که بازی میکنه به هیچ وجه توجه نکنن که شکست خورد یا نه، زدنش یا نه، یعنی بروش نیارن به هیچ وجه. اما اگر بتونن تو این قسمت اون قسمت های قوی بودنش رو، یه جایی پیروز بودنش رو، اوناشو دائم مطرح بکنن. اگر اومد خودش گفت من زدم، یا نه شما اونجا که اینطوری کردید، پس اون چی بود؟ شما اینطوری موفق بودی چی؟ یعنی انگار انکار از ما، اثبات از او. او داره هی میخواد بگه که منو زدن، نتونستم، افتادم، نمیدونم چی. ما میگیم نخه، اونجا تونستی، اینجای طور بود. چرا انکار میکنیم؟ میخوایم اینجا هم پاکن هم مداد دست ما باشه. پاکن اون که اون قسمتای منفی که ایشون میگه نذاریم تو ذهنش بمونه، مداد بنویسیم توی مغزش که چی؟ شما چنینید. و این بالعکس بوده تا الان، هی همیاریش کردیم، تثبیت براش کردیم. پس این نکته اول. نکته دوم این که ایشون در منزل هر چی که ناتوانی داره، هر چی که ناتوانی ازش رخ میده، هر چه ضعف و بهتر بگیم که شلوغی و نافرمانی ازش رخ میده، پدر، مادر و دیگران به هیچ وجه به او توجهی نکنه، انگار این اتفاق افتاده. اما بگردن به تعبیری در فرصت بنشینن، به محضی که این توانمندی ازش میشه، همه تو اون توانمندیش حضور داشته باشه،
باور درش ایجاد بشه،
که این باور درش ایجاد بشه. نکته بعدی، مداد رنگیه، هر چی که داره ازش یه جورایی قایم کنید. مداد رنگی های زرد، آبی، مشکی، این ستا را جلو دستش بگذارن و تا میتونید نقاشی هایی که تو این سه رنگ بشه ازش استفاده کرد بدن بهش و جایزه بهش بدن. عجب رنگ قشنگی، عجب مثلا رنگ آمیزی شد. ما میخوایم چشمش رو، مشیمه چشمش رو از این طریق تحریک بکنیم تا انشالله سیستم انتقال دهنده عصبش رو تو دست بگیریم و با این رنگ آمیزی ها و با این نقاشی ها یه مقداری اون کنترل درونیش رو دست خودمون بگیریم. حالا هر شب که به اصطلاح ایشون نزدیکای خوابش که میشه، تو همچون موقعیتی اگر بتونیم یک فرصتی برای ایشان ایجاد کنیم، مثل فرض فرمایید کارتونی که میتونه از تلویزیون ببینه همراهیش بکنیم، مثل قصه و شعری که میتونیم هراش بخونیم، بهترین کار البته قصه خوندن و قصه ای که خودش تصویرش هم ببینه همراهش باشه براش توضیح بدیم، که این جمله و جملاتی که مربوط میشه به توانمندی های اون قهرمان قصه دائم ببینه، این تا صبح خواب این رو اگر نبینه، حداقل توی حدیث یا بهتر بگیم توی اون ذهنیت ناخودآگاهش جلوه پیدا میکنه، هم میخواد مثل او بشه، همین که اون مشکلاتی که داره از بین میره، وگرنه در طول روز هرچی را که ناتوانی دیده براش بازگشت میکنه، خوابش رو میبینه، تکرار مثل یک نوار میچرخه براش. اون اتفاق ما باید جلو اونم بگیریم، رای جلو گرفتن اون این قصه هاست، این داستان هاست، اون کارتون هاست، اون یار انجام بده انشالله موفق
باشه. مثلا سوال دومشون در رابطه با نحوه دسترسی به کتاب های شما بود.
کتاب ها حقیقتا من آدرس اینطوریش تو مشهد ندارم، میدونم تو مشهد میفروشن، ولی برای اینکه ایشون بتونه برسه یه زحمت بکشن، دو راه داره. یه راه این که با شماره تلفن قم 32 93 10 59 32 93 10 59 تماس بگیرن، بهشون میگن. این مال انتشارات قلمگاه، که انتشارات قلمگاه اونجا هم خودش تو سایت انتشارات قلمگاه میتونن تهیه بکنن، یعنی اگر انتشارات قلمگاه سایتش رو برن راحت میتونن خرید اینترنتی بکنن، میتونن هم نه، از همینجا فروشنده به اصطلاح مسئول فروشگاه انشالله بهشون میگه که
در مشهد چجوری،
در مشهد کدوم خیابونه که این کتابا رو میفروشن.
بسیار سپاسگزارم از شما. بریم سراغ سوال خانم مظاهری. فرمودن پسر 16 ساله‌ای دارن که وارد درس طلبگی شدن و او هم افت تحصیلی داشتن، هم یه مقدار توی روابط نسبت به قبل صبور کمتر صبور هستن.
من جلسه قبل اشاره کردم که بچه ها تا سنین پایان ابتدایی کمتر افت تحصیلیشون مشخص میشه.
بله.
آن نوع از فرزندانی که موفقیت خوب طی نکردن.
درست.
این دقیقا یادم همین جمله را عرض کردم که اینها تا دوره ابتداییشون، بعد عرض کردم در سابق راهنمایی فعلا میگی مثلا در ایران میگی مقطع اول دبیرستان، مقطع دوم دبیرستان. به مقطع اول دبیرستان که میرسن خودشون نشون میدن. خب حالا میخواد این درس طلبگی باشه که تو این سن باشه یا نه درس غیر طلبگی فرقی نمیکنه، ما با کار به سنش داریم.
بله.
همین که دوره ابتدایی رو گذراند، از به اصطلاح 12 سالگی فاصله گرفت، همینطور رو بالا که میاد آرام آرام افت تحصیلیش مشخص میشه که ایشون قبلا از نظارت قوی و چارچش پاییدن والدین بوده که میخونده.
درست.
دائم هر شب مادر تکالیفش رو ببینه، نمیدونم کنارش حتی بشینه، این تعبیرم کردم که انگار همراه او باید درس رو بخونه. خیلی مادرها واقعا اینطور هستن. کنار این بچه هاشون
یه دوره میرن مدرسه،
یه دوره دیگه مدرسه دارن میرن، آرام آرام همه درس ها رو دارن میبینن. این اشتباهه. خب این عرض کردم اتفاق میفته چون خودش کننده یه کار نبوده، با کمک اومده اینجا شده. مثل میمونه که دائم ما گفتیم 2 سالگی دیگه بند کفشش نبندید، اجاره میبندید. خب معلومه تا 3 سالگی 4 سالگی هم باید هی کمکش کنید. دکمه لباسش نبندید، بذار خودش ببنده تا یاد بگیره، وگرنه خودش باید یه جایی کمکش
کنه.
از 2 سالگی دیگه باید ببندید، 2 سالگی باید بذارین خودش انجام بده. بلد نیست ما جلوش میبندیم، مثلا رو کفش رو نخش رو میبندیم، بندش رو میبندیم، باز میکنیم، حالا دوباره خودت ببند تا تجربهش بکنه. یک پیرهن رو میاریم، دکمه‌اش رو میبندیم، میگیم ببند، حالا ببند، تمرین کن. یک بار که بس میگه خودت حالا ازی بعد ببند. فرض فرمایید بند ساعته، میگم ببندی، میبندیم، بعد میگه حالا خودت ببند. یک بار میذاریم ببینه، تجربه بکنه، با انجام خودش تمام شد دیگه. و این در حقیقت نوع استعدادهاشو همه داریم در اختیار خودش قرار میدیم، فعال میکنیم، میشه موفق. میخوام اینو بگیم، موفق صرفا این نیست دانش آموز نمرش 20ه. موفق اونه که بتونه این رو خودش کشف بکنه، چیزای دیگه هم کنارش باشه. و از جمله این که این طور افراد به سن این الان این آفسر که رسیده، معمولا بحث ترسی که میگن طبیعی پیش میاد براشون دیگه، البته طبیعی میگیم برای اونا ها و یعنی برای خود این سن که نباید طبیعی باشه، برای همچون بچه های پیش میاد دیگه، وقتی اونطوری زندگی کرده اینطوری اتفاق میفته. و جالبتر خدمتون میگم، چون در اونجا موفق ارتباطی نبوده الان به این سن رسیده، برای همین سوال کردم آیا تو خوابگاه یا اونجا، حالا که از پدر مادر جور دور شدن، خب انواع مشکلات سراغش میاد. یک، رابطه اجتماعی درست نمیتونه برقرار کنه. دو، میترسه از این که این حضور رو پیدا بکنه. سه، این که در گویش و یا بهتر بگیم در جمله بندی اهداف ذهنیش ناموفق میشه، آدم خیال میکنه دیگه بی احترامی میکنه. و حالا که اون فکر میکنه الان چیزی بلد شده، حالا که چیزی بلد شده، یه مقداری تو چیزی خونده تو این حوزش به قول معروف، حالا میخواد بگه که من اشتباه هم نکنم، از کلماتی استفاده میکنه. نمیتونه مثلا فرض کنیم تا الان اینطوری بوده که به این شکل غذا میخورده، الان احساس میکنه غذا خوردن درست نیست، مادر میگه اینطوری بخور، یه نخیه نمیخورم اینطوری. خب چرا نمیتونه بگه مادر ببخشید من تا الان اشتباه میکردم، الان فهمیدم که راه غذا خوردن اینچینی نیست، چنینه، من تو حوزه یاد گرفتم صحیحش رو، قبلا باید اینطور مینشستم ولی الان دیگه اینطوری نمیشینم چون میدم این آسیب داره برام بعدها، مستحباتیست که اسلام بهش دقت کرده من رعایت میکنم. چون نمیتونه تکلم و درستی بکنه، فکر میکنه دیگه حرف شنویش نداره، در مقابلش ایستاده، با حالا که چه بس اون حرف درست داره الان میزنه.
درست.
پس ببینید این بحثیست که این بچه ها تو این سن میرسن، بایستی بدونیم بر میگرده مجموعه واکنش هاشون به دوره قبل از این سن، یعنی این ثمره اون موقع است، الان هم دیر نشده، این مادر بزرگوار میتونه جهت درست تری به ایشون بده. و اون اینکه اولا باید ببینی برای چی فرستادیش اونجا، هدف چی بوده. هدف اینه که ایشون بتونه یه مجموعه دروسی رو بخونه که هم خودسازی برای خودش باشه، هم بتونه برای مردم بالاخره بیاد کار فرهنگی بکنه دیگه. خیلی خوب، همه یکسان نمیتونن این رو کسب بکنن، جذب بکنن، و همه هم یکسان نمیتونن بعدن بروز و ظهورش بدن این خوبی ها رو. بستگی عرض کردم، بستگی داره به این نوع مطالبی که ما باهاشون کار کردیم، دبستان باهاشون کار کرده، یک عمر تجربه اینا رو میخواد اونجا اصلاح بکنه، معلوم نیست بتونه یا نتونه. پس ما بایستی که یه هدفی که داریم که توفیق در درس یکیشه، همش نیست، اگر الان افت تحصیلی داره ممکن است چیزای دیگری رو توفیقاتی به دست آورده، اینا باید کنار هم بگذاریم. ممکن هستش که ایشون یک مجموعه باورهای الان پیدا کرده، اونا هم دنبال میکنه، وقت صرفش میکنه.
دست.
الان نمیتونیم قضاوت بکنیم کدومشه، بالاخره خود مادر الان نمیتونه قضاوت بکنه، باید بگذاریم حال خودش و بیشتر باش کار بشه. خب چند تا راهکار من خدمت این مادر بزرگوار عرض بکنم. نکته اولینی هستش که اگر ایشون بخواد در تحصیلش موفق باشه، یکی از اعضای خانواده با مدرسهش باید ارتباط برقرار بکنن که بدونن دروس حوزوی یه تفاوتی چون با دروسی دیگه داره، آیا او مباحثه میکنه یا نه. چون مباحثه نکنه برای افت تحصیلی حتما براش هست، چون تفاوت میکنه با دروسی، باید بگو گفتگو در موردش داشته باشه تا هضم بشه. این یک. دوم این که آیا واقعا قبلا مادر رو سرش بود، شبانه رو اگه نبود روز نبود شب که بوده و ازش میخواسته، الان کسی رو سرش هست؟ نه، تو حوزه میذارن شخص خودش بار بیاد. پس بنابراین تو خوابگاه کسی رو سرش نیست بگه درس رو بخون چرا نخوندی. برای این قصه بایستی که امتحانات هفتگی از این برچه گرفته بشه، حالا که آخر هفته میان خونه، خب یه رایش اینه والدین امتحان ازش بگیرن، اون نظارت قبلشون رو شکلش رو عوض بکنن به این شکل. اگر نه مدرسه ازش امتحان میگیره، این جبران میشه، یه خودشون دستکاری نکنن روش هاشون رو. این نکته بده، چون امتحان میتونه در توفیق و در قابلیت های بعدی بهتر بهش بسه. مثلا من مثال میزنم، خودشون سالهای اول طلبگیشه، سالهای اول طلبگی بیشتر روی ادبیاته تا روی اخلاق و چی هستی، بیشتر روی ادبیات چون میتونه این زمین است. خب الان اگر ایشون تو بحث ادبیات تو صرف موفق نبوده باشه، مطمئنا تو نحو شکست میخوره. خب اگر تو نحو خوب نتونه قواعد رو بدونه، تج و ترکیب بلد نیست. چون تج و ترکیب بلد نیست، متن نمیتونه بخونه. چون متن درست نمیتونه بخونه، برابر این شکسته. پس اون ریشه ها رو بایستی که یه بررسی بکنن کجاش نقص داره.
درست.
اون نقصش رو با خوندن و امتحان گرفتن ازش بگیرم. آخرین نکته که خدمت ایشون عرض بکنم اینجا هستش که اون نوع برخوردهای اجتماعیش با نوع تذکر نمیشه حلش کرد. بایستی الان شخصیتی شما براش قائل باشید به عنوانی که بزرگتر شده و اون قسمت‌های قبلی که دائم ساپورتش می‌کردید رو بهش یادآوری کنید که اشتباه کردید. یعنی روک باید بهش بگه که ما قبلاً بیشه این نباید اینطور ساپورت می‌کردیم. الان نتیجهشو می‌بینید که شما بهت فشار میاد دوست. که اون بتونه راهکار پیدا کنه.
ان شاء الله. دوستان چقدر زمان داریم؟ زمان نداریم؟ خب خیلی ممنونم استاد. مثلا یه پیام هم بخونم که فرصت نداره شالا برنامه بعدی. سپاسگزارم از مباحثی که مطرح کردی. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیزم. ممنون و متشکرم که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودید. انشالله که این برنامه هم معقول نظر شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.